أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در تعارض بین امارتین بود که این تعارض با توجه به وجود مرجحات ما را سردرگم کرده بود که بعضی مرجح صدوری داشت، بعضی مرجح جهتی داشت. فرمودند که اگر در احد المتعارضین مرجح جهتی بود و در متعارض اخرى مرجح صدوری بود، چه کنیم؟ مرحوم شیخ انصاری صدوری رو مقدم داشت، مرحوم وحید بهبهانی جهتی رو مقدم داشت. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که من قبول ندارم تقدم اینها رو بر یک دیگر، من اصلا قائل به تخییرم، اما شما اگر بر اساس مقبوله عمر ابن حنظله مشکل تعارض را با مرجحات میخواید حل کنید، باید مطیع مقبوله عمر ابن حنظله یعنی کلام امام معصوم باشید. در مقبوله عمر ابن حنظله مرجحات صدوری ابتدا آمد و بعد شهرت آمد، بعد مرجحات جهتی مثل مخالف عام و موافق کتاب آمد و بر این اساس مرحوم آخوند خراسانی استدلال هایی که برای تقدم مرجح صدوری یا مرجح جهتی بود رد کرد. فرمود شما آمدید مطیع مقبوله شده اید، طبق مقبولم عمل کنید، از منسوسه هم حق تجاوز ندارید. سپس مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد شما در مرجحات صدوری و جهتی سند روایت معارض رو مخدوش کردید، یعنی دو روایت داشتید، یک روایت روایت زراره بود، اعدل بود، یک روایت روایت ابوبصیر بود، عادل بود. گفتید این اعدل سند روایت معارض را مخدوش میکنه. این شد دیگه بحث ما دیروز، مستفاد از روایات هم همین شد که مرجحات صدوری و جهتی سند روایت مقابل را از رده خارج کرد. حالا مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد پس مرجحات صدوری و غیر صدوری، جهتی و غیر جهتی، سند روایت معارض رو مخدوش کرد، درسته؟ میگیم بله. میگه من یک راهی دارم که سند مخدوش نشه. چه راهیست؟ میگید اون که دلالت‌ها رو مورد هدف قرار بدید و با سندها کاری نداشته باشید. چطور ما دلالتها رو هدف قرار بدیم و با سندها کاری نداشته باشید؟ میگه این کاری که در ظاهر و اظهر میکردی، در نفس و ظاهر میکردی، چیکار میکردی؟ در ظاهر و اظهر میگفت دلالت این ظاهره، دلالت اون یکی اظهره، اصلا با سند کاری نداشتی. اگر شما مراجعه کنید امشب در همین باب تعادل و تراجی، همون صفحه دوم باب تعادل و تراجی، ملاحظه کنید در تعارض بین نفس و ظاهر و ظاهر و اظهر میگفت که ما اصلا کاری به سندها نداریم. سند این یکی بر اون قوی باشه، سند این یکی اصلا ظنی باشه، یادتون هست میگفت اظهر بر ظاهر مقدم است، ولو کان سند اظهر ظنی و سند ظاهر قطعی. یادتونه گفت یکی روایته، یکی آیه قرآن. آیه قرآن ظهور دارد، روایت اهل بیت اظهر است، اما هر دو معتبره، چون ظن خاص معتبر بود دیگه، صدق العاده. میگفت که این روایتی که اظهره، ولو سندش ظنی و صدوره، اما مقدم میشه بر آیه ای که قطعی و صدوره اما دلالت ظاهر. بله؟ به زور نمیگیم حالا، هم نگفتیم که، حالا ببینیم به زور میگه مرحوم آخون، حالا ببین هنوزه نگفتیم که، حالا تازه اول راه. مرحوم آخوند خراسانی میگه شما در ظاهر و اظهر اصلا نگاه و گوشه چشم به سندها نداشتید. ظاهرتون آیه قرآن قطعی و صدور بود، اظهرتون روایت ظنی و صدور بود، اصلا کاری نداشتید به سند، فقط سند معتبر بود. بله معتبره، قطعی و صدور معتبر آیات قرآن، ظنی و صدور خبر عادلم معتبر از باب صدق العادل. اونتا میگفتید این کلام پیغمبر و این کلام اهل بیت اظهر است. اونجا گفته اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، ظهور در نماز جمعه داره، همون نماز جمعه که پیغمبرم خون، این ظهور، یعنی نماز جمعه واجب، این ظهوره. اما کلامی که امام علیه السلام به زراره فرموده، شفاف شفاف گفته الان که منصور دوانقی شرابخوار حقباز قاسب قاتل تشیع آمده از تحرم و صلات الجمعه، حالا شد این اظهره، خیلی شفافه. اون اذا نودی للصلات من یوم الجمعه آیه قرآن قطعی و صدوره، اما اصلا زمان پیغمبر بحث حاکم شارب الخمر قاتل مردم مطرح نیست. بابا امام جمعه پیغمبره، اجمال دارد نسبت به اینکه یک قاصب نماز بخوند، حداقلش اجمال دارد. پس اما کلام امام صادق، بابا زراره آمده خدمت حضرت میگه آقا منصور داره نماز میخونه، همین منصوری که شیعیان لای دیوار میگذاره، همین منصوری که تو قصر همراهش تا شیعیان دست و پا نزنن تو خونشون از عصبانیتش نمیاد پایین، نماز بخونیم یا نه؟ حضرت شفاف شفاف میگه تحرم و صلات الجمعه، این اظهر است. اون ظاهره است، از هر رو مقدم انداختید، اصلا به سندام نگاه نکردی. حالا اینجا بحث رو شروع میکنه مرحوم آخوند، میگه در اینجا که مرجح جهتی دارید، یعنی دو تا روایت، یکی مخالف عامه است یکی موافق عامه. آیا ممکن نیست بگیم مخالف عامه ازهر است و موافق عامه ظاهر است؟ یعنی اینجا که امام به ابوبصیر میاد میفرماد که مثلا از باب مثال عرض میکنه، میاد میگه که تجب و صلات الجمعه و موافق عامه است، این ظهور داره. تجب و صلات الجمعه ظهور داره در این که نماز جمعه واجبه، اما تحرم و ازهره. چرا؟ چون این منصور دوانقی، با تأملی که میکنی میبینی این منصور دوانقی خائن است، باطل است. این ازهر تحرم و ازهر نسبت به تجبو، چون تجبو تناسب ندارد با یک ولی قاصد شارب الخمر قاتل، سنخیت ندارد نماز جمعه برای او. آیا نمیشه این حرف رو زد؟ اگر این حرف رو زدیم و شدن اونا ظاهر و ازهر، دیگه اون مباحث گذشته ما تو مرجحات جهتی از بین میره، یعنی نمیتونه منهدم بکنه سند دیگر رو، چون در ظاهر و ازهر، ازهر رو که میگیرید اصلا گوشه یه چشمی به ظاهر به سندش ندارید. در بحث دلالته، بحث دلالت، یعنی بحث شما تو دلالت هاست، تو وادی سند ها نرفتید. نه اینکه مرحوم آخوند خراسانی تا دیروز فرمود آقا مرجحات موجب میشه که سند معارض دیگر از حیطه عمل خارج و مردود بشه، امام فرمود لم اقوله فذبوه علی الجدار فردو فتروه فتعوه. اینا همش یعنی این که سند رو انداز دور. حالا اگر ظاهر و ازهر شد، یعنی مخالف عامه شد ازهر، موافق عامه شد ظاهر، این حرفمو پس باید بگیرم. به نظر آخون، نه به نظر شیخ. به نظر شیخ که تعارض مستقره، که به نظر مرحوم شیخ انصاری، وحید بهبهانی و همه فقها ها بحث تعارض مستقره. خب باشه، حالا اونجا که میتونه جمع بکنه تعارض بوده یا نبوده؟ هم مستقر، به نظر آخون مستقر نبوده، به نظر بقیه مستقر. بالاخره شیخ انصاری گفت مستقر دیگه، اونجا که بحث نداریم کرد. شیخ انصاری فرمود مستقر تعارض، مرحوم آخوند خراسان گفت من اصلا مستقر نمیدونم تعارض رو. از هر رو میگیم و خیلی خوب، نه این که مرحوم، نه این که مرحوم آخوند اومد گفت مرجحات سند معارض رو مخدوش میکنه میندازه دور، میگه اگر اینا ظاهر رو از هر شدن دیگه نگاه به سند نمی کنی. شما در تجب در تحرم و صلات الجمعه زراره با ازانودی علی صلات من یوم الجمعه سند ازانودی علی صلات رو منهدم کردی، دلالتشو منهدم کرد. ببینید ایشون دیروز فرمود که مرجحات سند مقابل رو منهدم میکنه، امروز میگه اگه اینا ظاهر و اظهر شدن دیگه سند نمیتونه منهدم کنه، نوبت نمیره. یعنی تحرم و صلات الجمعه که نیمت سند آیه ازانودی علی صلات رو منهدم کنه، که دلالتش رو منهدم کرد، گفت ازانودی علی صلات باشه سر جاش، دلالتش مال زمان منصور دوانقی نیست، سندش کاری نکرد. بالون که شما در مرجحات اومدید گفتید سند مقابل رو لم اقل هو، دیدید که خود معصوم فرمود لم اقل هو، من نگفتم، فردو بندازید دور، فضربو حال الجدار. مرحوم آخوند خراسانی میگه این حرفایی که من زدم که مرجحات جهتی و صدوری می آید و سند معارض مقابل را مخدوش میکنه، این مال جاییه که شما قائل به ظاهر و ازهر در مرجحات جهتی نشید، نگید موافق کتاب ازهر است مخالف کتاب ظاهر است، نگید مخالف عامه ازهر است موافق عامه ظاهر است، چون اگه بحث و بردی در این وادی، اینجا وادی امن و امان میشه برای سندها، سندها رو نمیتونی حمل کنی. اللهم الا ان یقال، مرحوم آخوند خراسانی میگه الا این که یه دغدغه من دارم، دغدغه این استدلال که اینجا مرجحات جهتی بشه مصداق ظاهر و ازهر، این صدق ظاهر و ازهر رو خرابش میکنه، یعنی اصلا صادق نیست ظاهر و ازهر. چیه این اللهم الا ان یقال؟ ایشون میفرماد شما از کجا میگید موافق عامه ظاهر است و مخالف عامه ازهر است؟ حتما میخوای اینجور بگی، بگی که در موافق عامه تشخیص دادم امام داره توریه میکنه، توریه میکنه یعنی نماز جمعه منصور حرامه ها، اما چون این جاسوس اینجا نشسته توریه میکنم، میگم نماز جمعه واجبه، اما تو ذهنم نماز جمعه زمان پیغمبران میگم، توریه یعنی همین دیگه، مگه این نیست توریه؟ توریه اینه که میگوید به به چه آدم خوبیه، اما منظورت باباشه نه خودش، توریه هست دیگه. بحث زیده میگی عجب آدم خوبی ها، این پهلو میشه بابا این که خیلی پالونش کجه، یواشگی میگی باباشو گفتم باباشو گفتم، این طوری هست دیگه. مرحوم آخوند خراسانی میگه علت این که ازت میپرسم چطور مخالف عام ازهر است و موافق ظاهر است، میگی به خاطر اینکه تشخیص دادیم توریه است، توریه یعنی خلاف واقع، این خلاف واقع در مقابل اون مخالف عامه میشه غیر واقعی دیگه، توریه یعنی غیر واقعی دیگه، این میشه ظاهر میشه اون میشه اثر. میگه خب این واقعا به این راحتی قابل کشفه؟ بله هم کلی زحمت داره آجون، تو از کجا میگوی توریه کرده امام؟ امکان داره حکم زمان تقیه رو بیان کرد، این توریه است بازن؟ کجاش توریه است؟ اصلا شما فرض کن که جاسوسم اینجا ننشسته، زراره پرسید، حضرت فرمودند تحرمو. ابوبصیر پرسید، فرمودند تجبو. اون حکم واقعی، این حکم تقییه. کتوریه اصلا عدم توریه. نمیتونی شما بگید جایی که توریه است چون خلاف واقعه ظاهره، اونی که موافق با واقعه ازهره. این خلاف واقعه رو تو از کجا در میاری؟ این که خودش فیه تأمل وسیع، این باید کلی به زحمت بیفتی تا به دست بیاری. این چه ظاهریه که با این زحمت میتونی اثبات کنی؟ نه، اینجا مصداق از هر و ظاهر نیست. من یه عرض دیگری هم میخوام عرض کنم. شما در تمام این مباحثی که در جمع عرفی کردی، در جمع عرفی، در همه این مباحث شما نص ظاهرم همین. این بحث فقط برای ظاهر و ازهر نیست. مگه تعارض بین نفس و ظاهر، مگه نفس و مقدم ننداختی؟ بیاید بگید که آقا تجب و تحرم و صلات الجمعه نفس در حرمت نماز به امامت شارب الخمر قاتل تشیع، این نفسه. اما اونی که میگه که برو نماز بخون، این ظهور داره، این نص نیست. از کجا اینا رو از خودت در میاری؟ هر چیزی جای خودش رو داره. بحث نص و ظاهر جای خودش رو داره، بحث ظاهر و ازهر جای خودش رو داره، بحث تعارضات جهتی جای خودش رو داره. اینا هیچ کدام قابل خلط بحث نیست. اینا رو باید جدا کرد از هم. اون فقیهی که میخواد بیاد تعارض بین امارات رو بررسی کنه، باید اول احراز اعتبار دو سند بکنه، بعد ببینه که اینها اصلا تعارض دارند یا تعارض ندارند. امکان داره بیان یکدیگر باشن. اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، این کجاش تعارضه؟ این میخواد بگه همون رقبه منظورم مؤمنه است. بله، اگه تعارضی واقعا دیدید، مرجحات هم تونستید پیدا کنید، مرجحات رو اعمال کنید. اگر مرجحات شما ظاهر و ظاهر و ازهر است، با سندش حق نداری تعدی بکنی. اگر مرجح شما نص است نسبت به ظاهر، حق تعدی به سند نداری. اما از نص و ظاهر و ازهر در اومد، هر دو یکسانه. هر دو تا روایت نسه، یا هر دو ظاهره، یا هر دو ازهره. خب اینجا برو سراغ مرجحات. مرجحات هم مستفاده از روایات و اکثر آیون این شد که این مرجح موجب سقوط سند روایت معارض دیگر خواهد شد. بنابراین اصلا خلط بحث نیست. دیوار آلموتوربندی بین تمام این جهات روایت هست و شما به راحتی می توانی حل تعارض ادله معتبره و امارات معتبره بکنی. تونستی فبه المراد، نتونستی لکل خیار، ایهما شئت اخذ. این آخر حرفه. یعنی حتی شیخ انصاری، حتی وحید بهبهانی، حتی میرزا حبیب الله رشدی، اینها هم اگر با وجود مقبول دستشون به جایی بند نشد برمیگندن به طایفه روایات تخییر. توقفی هم نمیشیم ما، توقفی شدن یعنی انجماد، قبول نداریم توقفی شدن رو. فرق جدی فقه تشیع و فقه تسنن در همینه، اونا متوقف بر چهار مذهب هست، هرچه اونا گفتن همون. او وقت چون متوقفن میرن سراغ استحسانات، میرن سراغ قیاسات. ما نه استحسانات رو میپذیریم نه قیاسات رو میپذیریم، میگیم آه اصولی که اهل بیت در اختیار ما گذاشتن دست ما رو تا زمان ظهور امام زمان باز گذاشته، اجتهاد میکنیم. اجتهاد میکنیم یعنی هیچ جا توقف نمیکنیم. توقف بر نظر مالکی ممنوع، توقف بر نظر حنبلی ممنوع، توقف ما نداریم. اونجا که امام فرمود حتی تلقا امامت، مال زمان حضور امام بود، زمان غیبت امام، امام فرموده این اصولی که براتون گفتم طبق اون عمل کنید. لذا شما هر مبحث جدید، هر مبحث فقهی، هر چه مستحدثه پیش بیاد، یه اصولی دارید، با اون اصولتون میرید بررسی میکنید، اخبار رو میبینید و هیچ جا هم توقف برای شما معنا ندارد. مرحوم شیخ میگه اگه ورشی داره، اگه نداره چه دیگه بی حساب ایهما شه. نه دلیل نداره، دلیل ها یعنی خیر غیر مرجعات غیر منصوص، نه اون دیگه عقل بشری است. نه 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 حجت ظن مطلق، حجت ظن مطلق، حجت ظن انسدادی حجیت نداره، فقط ظن خاص، ظنی رو که امام تأیید کرد. یعنی چرا در جایی که خدا توسعه داده براتون و امام علیه السلام توسعه داده شما تضییق ایجاد میکنید؟ چرا؟ چرا شما جایی که احکام شریعت میگید آه این لباس شویی لباس رو پاک میکنه، چرا اینقدر خاله میخترش میزنی؟ ظاهرن به نظر میرسد مطابق با احتیاط، اگر بخوایم خیلی دقت بکنیم ظاهرن احتیاط بکن، بی خود میکنی احتیاط میکنی، قانون تبعیت رو یه ورده بزن، آب کشیدن لباس رو با آب کر یه طرف بگذار، با آب قلیلم یک طرف بگذار، قوانینش هم یک طرف بگذار. اون حرفم قبول داریم که چیزی که نجسه تا یقین به طهارت پیدا نکنی پاک نمیشه، اینم قبول داریم، یعنی قائل به اعتدالیم اینجا. اینا رو بگذار کنار هم ببین لباس شویی پاک میکنه یا نمیکنه. قانون تبعیت هم بگذار کنار. مگر نمیگی که آقا احتمال دارد او وقت که این لباس نجس بود آهمش میزد آب قطع بود، چون آب قطع میشه، آب در لباس شویی قطع میشه موقعی که میخواد همش بزنه، موقع شستن آب قطع میشه، همش هم همینطوره. بعد میگی اون وقت که آب قطع کرد این نجس بود، یه مقدارش پاشید به این سمت چپ گوشه بالای ماشین لباس شویی نجس شد یا نه؟ میگم نجس شد. میگه خب دفعات بعد که این آب باز شد، شک میکنم که این آبایی که پاک بود پرید به اونجا که نجس بود یا نپرید. ببین استدلال شیطانی رو، این استدلال شیطانی ببین، میگه اونجا این آبا پاشید، بعد شک میکنم که آیا بعدن پاشید این آبا چه پاک بکنه یا نه، پس الان هنوز نجسه. کلی سفسطه و مغالطه کرده. میگم اون دفعه اول یقین داری به این گوشه پاشی؟ تا قسم حضرت عباسش میدی؟ میگه نه من قسم نمیخورم. خب چه؟ تو که یقین نداری این گوشه نجس شده، چی تو دنبال تطهیرشی تو دفعات بعدی؟ حالا سلمنا که تو بدجنسی کردی، نشستی نگاه کردی از پشت شیشه ببینی به کجا پاشی، دیدی که یه قطره اینا رفت اون گوشه تو زاویه ماشین لباسشویی، وقت بعد میایی میگوی که آقا من یقین کردم اون گوشه پاشی، اما حالا شک دارم که آیا آبای پاک بعدی ریخ به اون گوشه یا نریخ، استصحاب میگه نجس. این استثابه. پس قانون تبعیت چیه؟ مگر شما یه دیگ آب انگور نجوشوندی؟ میگه چه؟ میگم مگه از اون بالاش تا دو سومش این آب انگورا که قلید نجس نکرد؟ میگه چه؟ میگم مگه یقین نداری از لب دیگ تا این دو سوم همه نجس شد؟ میگه آره. میگم پس تو وقتی به یک سوم رسید اون دو سوم پاک میشه؟ یه ا، میگم نخه ب، این تبعیت دیگه، قاعده یه تبعیت اینه. بنابراین انقسام تعارض بین حالات امارات، این انقسام رو دقت بکنید. اول اعتبار امارتین، بعد اصلا تعارضی وجود دارد یا ندارد. اگه تعارض هست بین نفس و ظاهر یا اظهر و ظاهر یا نه، اگه هست جمع دلالی محض اینجا انجام میدید، کاری با سند ندارید. بعد اگر تعارضات باقیه مرجحات چیه؟ مرجحات اگر نبود ایهما شئت اخذت، این تقریبا یه فهرستی از آنچه که با استدلال اثبات شد از اول بحث تعادل و ترازی تا اینجا ما خدمت عزیزان گفتیم. و صلی الله علی محمد و آله.